أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
أعلم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار. خب بس در این بود که ظرف مغصوب یا آب مباح درشه، فرضاً بگیرید منحصره در همین آب، آب مباح به همین منحصره، به صورت عدم انحصارش رو بعد میگید. حالا الان منحصره اینجا آمد، وظیفش تیمم آمد، وضو گرفت یا غسل کرد، آیا اینجا وضوش و غسلش باطله یا باطل نیست؟ مرحوم سید میفرمان مع العلم باطلون مع الانحصار. خب ولیکن اینجا آیه حکیم دارن لصحت و چون، که برای این که بگیم وضو و غسلش با این که آب منحصر است، آب مباح در این ظرف غصبی منحصره و آب مباح دیگری نداره، در اینجا اگر آمده فرضم اینه که غرفه غرفه آمده وضو مخواه بگیره، اینجا می فرمان لصحت و چون، برای این که بگیم صحیح وضو و غسل و چی هست. بعضی مرحوم امام دارن یه تفصیل فی شروط العوض الامام الخمینی، بعضی دیگر جواهری اینجا میگه بر این که نه، در صورتی که منحصر باشه وظیفش تیممه، ولیکن اگر آمد خلاف وظیفه کرد، معصیت کرد و بعد وضو و غسل گرفت، وضو و غسل صحیح اصلا فتوا میده، وضو و غسل صحیح است. بعد مرحوم آقای شیرازی هم آصف الهادی هم ایشون هم میفرمان انشاءالله در شروط وضو مسئله را بیان میکنیم. حالا ما یه قدیل بحث کردیم، گفتیم که فرض این است که موضوع وضو، وجوب وضو وجدانه و موضوع تیمم فقدانه، و اینجایی که آب مباح منحصر است در ظرف غصبی که اگر خواسته باشه وضو بگیره، باید در ظرف غصبی تصرف کنه، تصرف در ظرف غصبی باید بکنه و این تصرف در ظرف غصبی حرامه. این گفتیم اینجا عدم وجدان بر صادقه، بگه دیگه عدم وجدانی که ما میگیم عدم وجدان تکوینی و تشریعی، یعنی یه باره که اصلا من آب ندارم، یه باره که آب دارم ولیکن مانعی دارم، حرمت موجب حرمت میشه، اگر خواسته باشن تصرف در این ما بکنم موجب غصب میشه، تصرف در مال غیر میشه. اینم ولو این که وجدانن آب داری، یعنی تکوینن آب داری، ولیکن تشریعن چون لازمش نهیه و حرمت است، اینجا وجدان نیست، پس اینجا وظیفش تیممه. حالا اگر وضو گرفت و آمد غسل کرد، با همین حال معصیت کرد و تصرف در این آب کرد و آمد وضو و غسل گرفت، چرا صحیح باشه؟ خب موضوع وضو نبوده، اینجا فقدان بوده، و اینجا وقتی که فقدانه موضوع تیممه، نه موضوع وجوب وضوع. وجوب وضوع در جایی است که واجد باشه و اینجا واجد نیست، مثل اینه که تکوینن من واجد نباشم، اونگه اصلا ممکن نیست که اصلا وضوع بگیرم. حالا واجدم تکوینن، ولیکن تشریعن به حسب شرع مقدس چون تصرف در مال غیر میشه و تصرف در مال غیر حرام است، اینجا تشریعن شما واجد نیستی، پس موضوع تیمم است نه موضوع وضوع. و دیگه وضوع، پس وضوع گرفتم چرا صحیح باشه؟ اینجا خواستن بگن که درست امر به وضوع نداری، امر به تیمم داری چون فاقد ما هستی، و اگر خواستی امر به وضوع داشته باشی باید واجد باشی، نمیشه با این که فاقد هستی امر به وضوع داشته باشی. تکلیف مولای اتاقه، نمیشه تکلیف بکنم، مثل اینه که تکوینن من واجد نباشم، چاره بگه وضوع بگیر، وضوع بگیر، من واجد نیستم، و دیگه واجد نیستم چطور من شاره امر کنه؟ پس امر به وضوع نداریم. خواستن بگن ملاک هست و در قصد قربت ما نباید قصد امر بکنم امتثال امر تا قربت حاصل بشه، قصد ملاک و مصلحتم بکنم این کافی از برای اینکه قربت حاصل بشه. پس ولو اینکه اینجا شما امر نداری چون واجد نیستی، فاقد هستی، ولیکن ملاک وضوع هست، ملاک صحت وضوع هست، لذا ما اینجا میگیم قصد ملاک میکنم و وضوع رو انجام میدم و وضوعم صحیحه. اینجا مرحوم آقای خوی اینا میگن نه، ملاکم نیست، امر که نیست ملاک نیست، چون کاشف از ملاک امر بود. شما راه دیگری که علم غیب که نداری، شما برای این که میگی این وضوع مصلحت داره، چرا مصلحت داره؟ چون امر داره، چون امر اشاره تابع مثال و مفاسده، میگه امر داره، چون امر داره میگه مصلحت هم داره، خاص درست. اون وقتی که امر باشه مصلحت هم هست، اون وقت قصد امر بکن، قصد ملاک بکن، قصد محبوبیت بکن، هر چی میخوای قصد بکن. و اما بعد از این که امر ساقط شد، چون واجب فاقد شد، امر به وضوع ندارم، ممکن نیست امر به وضوع داشته باشم در زمینه ای که فاقد ما هستم تکوینن یا تشریعن. پس امر نیست، امر که نیست کاشف از ملاک نیست، ملاک را شما کشف کردی از امر کشف کردی و الا از راه دیگری نبود. اینجا امر ساقط شد، ملاکم از بین میره، این حرفیه که مرحوم آقای خویی اینا زدن. ولیکن مرحوم آقای حکیم، خوب دقت کنید حرف آقای حکیم میگم، برای این که چون فرموده لصحت وجهون مرحوم آقای حکیم در صورت انحصار میگه اگر وضو گرفتی لصحت وجهون. مرحوم جواهری هم که پسر نوه صاحب جواهر باشه، مرد خیلی دانشمند و از فقاهتش بعضیا میگن از صاحب جواهر هم ارقاص از حس فقاهت. علی حال ایشون هم مثلا فتوا داده که اینجا اگر لو خالفه و عصا و معصیت کرد و تیمم نگرفت و آمد وضو گرفت که معصیت کرده، چون تصرف در مال غیر کرده، تصرف در این ظرف کرده، آب را برداشته، آب برداشتن تصرف در این ظرف است، اینجا کار حرام کرده، معصیت هم کرده، کتک هم میخوره، شلاق هم میخوره، برای که وضو صحیحه. ایشون فتوا داده. حالا رو این حساب ما بلون که حالا تا اینجا مسئله تمامه که اینجا وضو صحیح نیست، نه از ناحیه قصد تقرب، چون در وضو قصد تقرب میخواه و قصد تقرب نه از ناحیه امر میتوانم بکنم چون امر ساقطه، نه از ناحیه ملاک میتوانم قصد کنم چون امر کرف ملاک کشف ملاک نداری. اگر شک که در ملاک هم بکنی که آیا ملاک هست یا نیست، بازم نمیتونی قصد تقرب بکنی، به جهتی که قصد تقرب در جاییه که یا امر را احراز کرده باشی یا ملاک را احراز کرده باشی. پس در جایی که شک در امر داری یا شک در ملاک داری، اینجا هم نمیتونی قصد تقرب بکنی.
این تا اون صورتی امر نداره که آب توی زرد و قصدیه، وقتی گرفت دستش دیگه مالک آب هست، امر هم داره.
فرض اینه که ما الان گوش بده، ما الان دنو بس وقتی که میخواه آب ورداره، اون وقت امر به تیمم داره، ما همون وقت داره میگیم. اون وقتی هم که آمد آب را ورداشت تو ظرف کرد، فرض اینه که به یه غرفه وضو تمام نمیشه، گوش بده آقا، میگم همین فرض اینه که یه غرفه شده است، این آب مباح مملوکه، برای که اینکه به اینکه وضوع حاصل نمیشه، باید اونم نسبت به اونم نهی داره، واجب فاقده، نسبت به اونم فاقده، فاقد غرفه بعدی از اول جلودا گرفتن میگه این کار رو نکن، فاقد ما هستی. الان حساب مسئله این است، تا اینجا مسئله تمام رو حرفی آی خویی که اینجا میگه ملاک نیست. آقا جون حرف نزن، من همه این حرفا رو بحثش میکنم، بحث ترتب یا حرفیه، ولیکن فرض اینه که غرفه اولی هینی که میخوام از آب بردارم نهی دارم، اینجا فاقد ما هست، اینجا امر به تیمم داری و بگو برداشتم، درست که آب ما با نسبت به غرفه دوم نهی دارم، اینجا فاقد ما هستم، امر به تیمم دارم، نه امر به وضو. او گوش بده، مگر ترتبی بشی، ترتبی هم که شدی، قدرت بر واجب مرکب به نحو تدریج هم اگر قدرت حاصل بشه بگیم بازم کافیه، نه اینکه قدرت باید قبل از اینکه شروع در مرکب بکنم باید بر مجموع مرکب قدرت داشته باشم. حالا اینا بحثیه که کمتر به گوشید میخورده، انشالله مفصل بحث میکنم. پس اینجا به حسب ظاهر اینه که این وضوع وضوع صحیح نیست، چون نه قصد امر میتوانم بکنم، امر ساقطه، قصد ملاک هم نمیتوانم بکنم، چون فرض اینه که کاشف از ملاک امر بود، امرم ساقط شد، یه پس کشف از ملاک نداری. اگر شک در ملاکم بکنی، شک در ملاکم برای شب تو کافی نیست، باید احراز ملاک کنی. ولیکن مرحوم آقای حکیم میگه لصحت بچون رو این بیان به حساب این است که ایشون میگه که ما یه قیودی که شارع در کلامش اعتبار میکنه یک قیود قیود استراریه هست، یک قیود قیود اختیاریه هست. مثلا فرض بگیرید، حالا مثال عرفی ها اینا که آیه خوجم آورده، من میگم برو از بازار سیب بگیر، اگر ممکن نشد گوش بگیر. حالا اون وقتی که اینطور میخوام بگم که اون وقتی که ممکن است برای من سیب گرفتن که خوب ملاک داره، حالا اگر متمکن از تفاح نشدم آیا این ملاک خریدن تفاح هست چون متمکن نیستم حالا ساقطه، یا ملاکم اصلا نیست؟ میخوام بگم در قیود استراریه اینطوری است که اگر شارع یک چیزی را مشروط کرد به تمکن، مشروط به تمکن کرد و گفت در صورت عدم تمکن چیز دیگری را انجام بده، فلان کاری را انجام بده، اینجا میخوام بگم که در صورتی که من متمکن از اون شیئی که شارع شرط تمکن کرده که واضحه، در صورتی هم که متمکن نباشم مصلحت اون چیز هست، بلکه حالا شارع چاره نداره ریششم رو میکنه، بلکه در عین حال چون شما متمکن نیستی میری فرض بگی شراع گوش میکنی، ولی اون که خیلی هم بدش میاد. در قیود استراریه اینطوری هست که اگر من متمکن باشم مصلحت هست، و در صورتی هم که متمکن نباشم بازم مصلحت هست. قیود استراریه را اینطور میگه. و اما در قیود اختیاریه مرحوم آقای حکیم میخواه بفرمایه که اینطور نیست، با عرف هم اینطور، در این مسئله های عرفی هم اینه که اگر یه چیزی را مشروط به تمکن کرد عرف و بعد گفت اگر متمکن نیستی اون چیز دیگر را بیار، اینجا اون وقتی که متمکن هستم که مصلحت داره اون اولیه، در صورتی هم که متمکن نباشم مصلحت هست بلکه چاره ای نداره، چار دست از مصلحتش میشوه از باب اینکه شما تمکن ندارید. و اما در قیود اختیاریه اینطوری هست که اگر هر دوتاش ملاک ها، نه این که در صورتی عدم، اگر گفت اگر تو رفتی مسافرت نمازت را قصر بکن، اگر مسافرت نرفتی نمازت را تمام بکن، اینطور هست در روایات اینطوریه که اذا سافرت فقصر، اذا لم تسافر و حضرت الوطن فتمم اتمم صلاتن. اینجا در صورتی که من آمدم مسافر شدم، مسافر شدم، اختیاراً مسافر شدم، اینجا مصلحت تمامم الان هست؟ یا وقتی که رفتم تمام حاضر شدم آیا مصلحت قصرم هست؟ اینجا نیست. در قیود اختیاریه آقای حکیم اینطور ادعا میکنه که در قیود استراریه عرف در مسائل‌های عرفی اگر عرف آمد گفت اگر تمکنت من شراء التفاح فاشتر تفاح و ان لم تتمکن فاشتر له، میگه در صورتی که عرف اینطور میفهمه که اگر متمکنم نشدی شراء تفاح مصلحت داره، ولیکن مصلحت از باب این که چاره ای نداره دست ازش میکشه. و اما در قیود اختیاریه اینطور نیست، مسافر که شدی مصلحت مسافرت یه دیگه، مصلحت تمام نیست، تمام وقتی هم که حاضر شدی مصلحت مصلحت تمامیه، مصلحت مسافر نیست، این حساب مسئله است. پس ما بیایم قیود اصراریه با قیود اختیاریه را فرق بگذاریم. در قیود اختیاریه اگر متمکن نشدم و اون قیود اختیاریه از دست من رفت، یه بعدش مصلحت نیست، مصلحت تابع اون قیده. اگر قید رفت مصلحتم میره، همینطوری که وجوب اون امر میره مصلحتم میره و ملاکم میره. و اما در قیود اضطراریه بگیم اگر امر رفت، امر از باب اینه که متمکن نیستم، امر میره ولیکن مصلحت باقیه. اینجا در باب تیمم هم اینطور بگیم، بگیم اگر واجد هستی وضو، اگر واجد نیستی تیمم. درست؟ خیلی خوب، این خیلی قید اضطراریه. اگر واجد نیستی تیمم، بگیم اون وقتی که واجدم نیستی تیمم هست، ملاک وجوب وضو هم هست. به جهتی که در قیود اضطراریه با اختیاری فرق داره، در قیود اضطراریه ملاک و امر تابع اون قیده هست. اگر قیده بره نه ملاکه نه امره. ولیکن در قیود اضطراریه بگیم اگر قید رفت امر میره ولیکن ملاک هست، و بگیم عرف اینطور میشه. این یه راهی از برای اینه که ملاک را مرحوم آقای حکیم میفرماند اون وقتی که قید واجد به فاقد مبدل شد، ملاک وجوب وضو هست، ولو اینکه امر و امر و خطاب مولا از بین رفته. خطاب تکلیف مولا یتاقه، نمیشه امری به وضو بکنن، ولیکن ملاکش که ملاک تابع این نیست. لذا ما حساب مسئله ما بین قیود اضطراریه و قیود اختیاری را فرق میذاریم. در قید اختیاری میگیم امر و خطاب، خطاب و ملاک تابع قیده. اگر قید هست هر دوتاش هست، اگر قید رفت هر دوتاش میره. ولیکن در باب قیود اضطراریه میگیم امر تابع اون قیده، ولیکن اگر قید رفت ملاک باقی میمونه. این حرف رو اگر بگیم، وقت میتوانیم در اینجا بگیم از این راه ملاک هست، این هست. ولو این که بگو امر کاشف و از این، ولیکن ما کشف ملاک رو از راه دیگری میکنیم، از راه حکم عرف که در قیود اضطراریه و اختیاریه را عرف فرق میذاره. در قید اضطراری میگه ملاک هست و در قید اختیاری میگه امر و ملاک تابع اینه. حالا این حرف را مرحوم آقای حکیم میگه. یه راه دیگری هم مرحوم آقای حکیم میگه، خوب دقت کنید، یعنی دو راه دیگر. یه راهش اینه که میگه که ما در قیود اضطراریه، خوب دقت کنید، این حرف درستیه، حالا تا اندازه، در قیود اضطراریه ما این را بدل از او قرار میدیم، اما در قیود اختیاریه احد ما را بدل از دیگر قرار نمیدیم. هیچ وقت نمیگیم نماز مسافر بدل نماز حاضره، نماز حاضر بدل مسافره. دو نمیگیم هر تاش کدوم یه واجب مستقلیه، هیچ کدوم بدلیت از دیگر. اما در باب تیمم میگی تیمم بدل از وضوئه. این بدل میگی چرا؟ چرا بدل میگی؟ قیام میگیم ان تمکنت فقم فی صلاتک، و اگر متمکن نشدی، اگر متمکن از قیام نشدی فجر است. این دارید در روایات که خب اونجا میگید قیام بدل از جلوسه، اما جلوس نمیگید بدل از قیامه. جلوس میگید بدل از قیامه، اما قیام نمیگید ایش وقت بدل از جلوسه. چرا؟ چرا این حرفا میزنید؟ بنای اصحاب برینه. حتی میگن نیت بدلیت هم صحیحه. مسافر بیان بدل نمازش را بدل از حاضر قرار بده، بگه من نیت بدلیت میکنم، درست نیست اصلا، تشریعه. یا بگه شخصی که نماز را تمام میخونه، بگه من نماز حاضر را بدل از نماز مسافر قرار میدم، میزنن تو دهن آدم، میگن این کار کار اشتباه. و اما در باب وضو و تیمم که میرسی، تیمم را بدل از وضو قرار میدی. چرا بدل از وضو قرار میدی؟ چون معلوم میشه مصلحته هست، این جانشین او شده، جانشین او شده، یعنی اون مصلحته اصل طهارتی را دست میده، ولیکن مصلحت وضوعی از دست رفته و حسابش مصلحت هست ولیکن از دست رفته. پس این بیان واقعا، حالا کار به اون حرف اولش که حالا بعد حرف آقای جواب آقای خویی هم میدیم، اینجا میگید بدلیت، تیمم بدل از وضوعه، قیام بدل از جلوس، بدل از قیامه و هاکذا. در ابدال در چیز کلیدهای استراری اینا را ابدال از برای او قرار میدی. همین ابدال قرار دادن اینه که این مصلحته. هی مولا ریشش میکنه که خلاصه این مصلحته طهارت ماهیه را درکش کن، ولیکن از باب این که شما بیچاره هستی و واجد نیستی و فاقد هستی و مستر هستی و از این حرفا میگه ایتون. پس در بدلهای استراری مرحوم آقای حکیم تعبیرش اینه که در بدلهای استراری این ملاک هست، ملاک اون بدل اون شی اختیاری هست، بلکه از دست میره از باب ناچاری. و اما در بدلها در چیز قیدهای اختیاری اینطور نیست که اگر این قید رفت اون قید آمد اون قید اولی و اون واجب اولی مصلحتش باقی باشه. این حرفیه. ولذا میگه اینجا در باب وضوع بدل استراریه، لذا میگیم مصلحت اون بدل اختیاری و اون چه اختیاری مصلحتش هست، ولو اینکه امر ساقطه. و شاهد این عرفه که در ابدال استراریه با اختیاریه فرق میگیره، عرف که شرای تفاه و از این حرفا. و یکی هم بنای اصحاب بر این است که در قیدهای استراری اینا را ابدال قرار میدن، میگم بدل از برای اوه. اگر فرض اینه که مصلحت خودشه، مصلحت اختیاری الان نباشه، چرا بدل باشه؟ اون یه واجبیه، مثل مسافر حاضر، مسافر یه واجبیه، حاضرم یه واجبیه، شخصی نماز قائما میخونه یه حسابی داره، اونی هم یه حساب دیگری داره. ای ولذا را حکم ابدال و نیت بدلیت هم صحیح است. در ابدال اختیاری اینطوری نیست که نیت بدلیت بکنم، بلکه در ابدال استراری و بدلهای استراری نیت اختیاری هم نیت بدلیت صحیح است. پس معلوم میشه مصلحت هست. این هم یه مطلب سومی که آقای حکیم دارن این است که اجماع هست که کسی وقت داخل شده آبم داره، این نمیتونه آبش، حرام است که آبش بریزه. عراقه ما حرام، در رساله هم داره که شما وقت نماز ظهر شده آب فراوان اینجا داری، باشم میتونی وضو بگیری، آب را بریزی، خود را در تیمم وارد کنی. چرا اینجا اشکال داره؟ اگر مصلحت این نبود خیلی خوب، من دو تا موضوع بود خودم، اون موضوع وقتی اون موضوع داخل بودم وضو وجوب وضو داشتم، اون وقتی داخل در عراقه ما کردم و فقدان ما شد، اینجا داخل در تیمم میشه. مثل اینکه اختیارا شما مسافر هستی حاضر میشی، حاضر هستی مسافر میشی، هیچ اشکالی هم نداره، کسی هم تو دهن آدم نمیزنه، میگه اول ظهر من نمازم نمیخوام بکنم، میرم در مسافرت، خون که نماز مسافر بکن، یا مسافر هستی باید نماز قصر بخونی، ولیکن میای اختیارا میای در وطن نماز را تمام بکنی، وزیگه این صورت را وزی فضیل تم برش قائل هستن. لذا این دلیل از برای این است که مصلحت اون وقتی که امر وضوعی هم میره مصلحت وضوعی هست، مصلحت وضوعیه. لذا این منشه از برای این است که شما عراقه ما صحیح نیست. این سه مطلبیه که مرحوم آقای حکیم آوردن که بگیم در زمینه‌ای که فاقد شدم و امر وضوعی از بین رفت ملاک باقیه. یکی ابدال اختیاری و استراری فرق بگذاریم، یکی هم حکم بنای اصحاب بر اینه که نیت بدلیت میشه کرد، همین نیت بدلیت کاشف از این است که در وقتی که فاقدم هستی باز مصلحت اون وضوع هست. امر سوم هم این است که بعد از وقت دخول وقت شما، یعنی از مجموعه یه صفحه و تقریبا نیم عبارت مرحوم آقای حکیم، این سه مطلب از ایشون استفاده میشه. ولذا در حاشیه عربم دارن لصحت وجهون فتوای دیه، لصحت وجهون. مرحوم جواهری هم که مرحوم نوه صاحب جواهری هم که ایشون فتوا داده که اینجا ولی اون که معصیت کرده ولیکن نما وجود صحیحه، غسل کم صحیحه. این حاصل کلامی که اما اون حرف اول که بدل استراری و بدل اختیاری، آیا خوبی میگه این قیاس درست نیست که بگیم مسئله های عرفی و شرای تفاه و شرای بگیم اگر انتمکن تند من شرای تفاه فشتر تفاه و علم تتمکن فشتر الله. اینجا بگیم که شرای تفاه اون وقتی هم که متمکن نیستم شرای تفاه مسئله داره، یه دوتا دیگه هم مسئله هست. میگه این قیاس نمیشه کرد، به جهت این که اینجا حرف آقای خویی، خوب دقت کنید، یارا اشل لرفسه که ماچه، من بیان حرف آقای خویی را خوب میکنم تا اینکه ببینید حرف آقای خویی استاد است در ذهن شما جا بگیره، بعد مقایسه کنید حرف آقای حکیم را با حرف آقای خویی، فقتل لرفسه که ماچه. آقای خویی میفرماید در مثالهای عرفی را با مثالهای شرعی نمیشه مقایسه کرد. در مثالهای عرفی ما میدونیم که شرائط و فا علم خارجی داریم، تعبیرش اینه، علم خارجی داریم که اون وقتی هم که متمکن نیستیم مصلحت شرائط و فا هست، و هم که امرم نیست بازم شرائط و فا مصلحت داره، این علم خارجی ماه. و اما در خلود شرعیه که قید استراری هست، قید شرعی، حالا اگر قید رفت امر میره شما میگی که مصلحت هست، از کجا؟ مگر علم غیب داری؟ جبرئیل، بار جبرئیل رفیق هستی که آمده گفته که در ملاکات شرعیه با ملاکات عرفیه با هم شرائط و فا دیالا متمکن باشم یا نده باشم، فا برای قلب خوبه، دو خصوصیات خوبه، آدم میفهمه اینجا مصلحت هست. خب آدم میفهمه ولو این که متمکنم نیستی شرایط و فا، خیلی آدم دکترام میکنه، آدم خود تجربهش هم میفهمه که چرای قلب تقویت نشاط برای آدم میاره، الا یعنی اینطور هست، چه وقتی متمکن باشم این مصلحت هست، چه وقتی هم که متمکن نباشم هست. این یه مسائل، یه مساله تکوینی خارجی عرفی است، آدم اون وقتی هم که متمکن نیست میدونه که مصلحت هست. اما جناب عالی نسبت به وضو اگر فاقد شدی امر نیست، اما حالا که امر نیست مصلحت وضو است، از کجا؟ مصلحت چاره که دست من شما نیست، من شما که با جبرئیل و میکائیل رفیق نیستیم که بفهمیم یا وای به ما نمیشه که بیم بگیم که فرض بگیرید مصلحت الان مصلحت هست، مثل اون بدل استراریه که در باب این هست، در امور عرفی است. امور عرفیه مربوط به نظر خود انسانه، وقتی که نظر خود انسان حساب میکنه میره شرایط و فاق، چه متمکن باشم چه متمکن نباشم برای قلب خوبه، مصلحت تقویت میکنه، لذا میگیم امرم رفته باز مصلحت هست. و اما در باب وضو اگر قید وجدان رفت امر میره، حالا مصلحت وضو هست، از کجا؟ این باید علم غیب آدم داشته باشه، لذا نمیشه، به لذا آقای خویی فرموده مقایسه کردن این مثالهای عرفی را با مثالهای شرعی مقایسه، مقایسه محل فارقه، و جناب عالی نمیتوانی ادعای غیب بکنی و ادعای این بکنی که مصلحت باقیه. این حرف تا اندازه ای حرف آقای خویی به دل میشه. و اما اون مسئله، حالا عراق هم را مثال بگیم، عراقی که بعد اینکه وقت داخل شد، بعد از اینکه وقت داخل شد شما نمیتوانید که عراقی ما بکنید. چرا نمیتونید عراقی بکنید؟ چون در وقتی هم که متمکن نیستی هیچ ربطی به او داره، در وقتی که متمکن نیستی مصلحت عراقی ما نمیتونی بکنید، یا چون الان تکلیف منجز رو میخوای از گردن خودت ساقط کنی، تکلیف منجزی که الان امر به وضو داری میخوای این تکلیف رو از گردن خودت ساقط کنی، این حرامه بر شما. فرق نمی کنه در همه جا، فرض بگیرید در جایی که قیام هست خودت را، ولو این که اگر خودت را اختیارن یک کاری بکنی که نتونی قیام کنی وظیفت جلوسه، اما جایز نیست برات خودت را یک کاری سر خودت بیاری که قیام نتونی انجام بدی، خصوصا وقتی که وقت، حالا قبل از وقت باشه یه حرفی، چون وجوب نیامده اون وقت ما میگیم اشکالم نداره. عراقه ما قبل از وقت آیا جایز است یا جایز نیست؟ عراقه ما قبل از وقت میدونم که بعد از وقت دیگه تیمم نمیتونم، تیمم نیست، یعنی آب دیگه برای من پیدا نمیشه، حالا قبل از وقت من عراقه ما کنم، خیلی ها اشکال نمیکنم، اشکال نمیکنم. پس اونی که بعد از وقت، اصحاب اجماع دارن بر این که بعد از این که وقت داخل شد و واجد بودی و امر به وضو داشتی، این تکلیف منجز رو نمیتونی از گردن خود ساقط کنی، نه از باب اینه که اگر متمکن نشدی مصلحت وضوی باقیه، از کجا؟ نه از باب اینه که تکلیف منجز رو از بین میبری. این تا اینجا. اما اون مطلب سوم، مطلب سوم که این را میگی بدل هست، که نیت بدلیت میکنی، نیت بدلیت میکنی، الان یعنی اگر این یه مطلبی باشه که واقعا اجماع مسلم بر این مسئله باشه که نیت ابدال میشه در بدلهای استراری میشه نیت ابدال بکنن. این مطلب تا اندازه‌ای میشه که کاشف از این باشه که قید که رفت با اینکه امر رفته مصلحت باقیه. حالا یه قدی تأمل بکنین، منم تأمل میکنم تا ببینیم به کجا